الرحمن الرحیم. صفحه 3 سطر 13. فنظر ایها الطالب للحق والیقین فی امر حقایق الماهیات الامکانیه حیث اثبتها اولا به علم ذاتی الازلی على نفسه المقدسة الالهية ثم ابدعها ثانیا. خطبه کتابو میخوندیم. در این خطبه ایشون خیلی از مباحث عرفانی رو جمع کرد، از جمله این مطلبی که الان عربی شو خونده. توضیح این مطلب اینه که خداوند تجلی می کند، یعنی خودش را جلوه می دهد، خودش را ظاهر می کند در اسماءش. یعنی اسما را که جلوه او هستند، آیت او هستند، آشکار می کند. و ما اگر اون اسما رو بشناسیم، از طریق اون اسما میتوانیم خدا رو بشناسیم. این جلوه اول و تجلی اول است که به اسما تنزل میکنه. بعد دو مرتبه تجلی دوم میکنه. با تجلی دوم اعیان ثابته درست میشن. اعیان ثابته عبارتند از ماهیات اشیا. در لسان فلسفه گفته می شود ماهیت، در لسان عرفان گفته می شود عین ثابت. اعیان ثابت وجود استقلالی دارند، مثل صورت علمیه که متکی به نفس عالم هست نیستند، بلکه وجود مستقل دارند، مثل مثل افلاطونی هم. مثل افلاطونی هم علم هم اما مستقل هم. صورت علمیه نیستند که متکی باشند به نفس کسی، به اون نفس عالم. اما با مثل افلاطونی فرق چنینی دارند که مثل افلاطونی هر یکیش مدبر یک نوعه. یعنی مثلا مثال انسان مدبر نوع انسانه که موجودیست مجرد در عالم عقل که به اذن الله انسان رو تدبیر میکنه. یه مثال دیگه هست، مثلا مال فلان حیوان، اون نوع فلان حیوان رو اون تدبیر میکنه. برای هر شخصی مثال افلاطونی نداره، بلکه برای هر نوعی یه دونه مثال داره. اما عیان ثابته این چنین نیستن. عیان ثابته برای هر شخصی یک عین ثابت در عالم اله موجوده که عرفا معتقدن علم خداوند به ماها به طریق اون عین ثابتمونه. در ازل عین ثابت ما آفریده شد و خداوند به ما از همون ازل عالم بود، بعدم ما رو در همین عالم شهادت طبق همون عین ثابتمون موجود میکنه. ما در اونجا به وجود علمی، اونم علم اله، موجودیم. بعدن در اینجا به وجود خارجی موجود میشه. پس ما وجود سابق داریم که عین ثابتمون هست و وجود لاحق داریم که این عینمونه. بعد خداوند این وجود عیان ثابته رو تنزل میده به عالم قضا، به عالم قضا که عالم ثبوته، عالم ثباته، تغییری درش نیست. و در اون عالم این عیان ثابته موجود میشوند، نه اینکه اون عیان ثابتهی که در عالم علم بودن بیان تو قضا و جا رو اونجا خالی کنن. اونجا هم موجودن، همین الان هم موجودن، ولی تو عالم قضا که میان به وجود مناسب عالم قضایی موجود میشن. بعد میان تو عالم قدر اجمالی، از عالم قضا میان تو قدر اجمالی. قدر اجمالی عالم لوح محو اثباته که در اونجا وارد میشن، دیگه جزئی شدن، قابل تغییر شدن. از اونجا تنزل میکنن به قدر تفصیلی که همین عالم شهادته، همین عالم ماست. ما الان تنزل قدری تفصیلی هستیم. ما در این عالم قدر تفصیلی موجود شدیم و تنزل همون عین ثابتی. این که گفته می شود انسان عوالمی رو پشت سر گذاشته، این چنین توضیح داده شده. عالم عین ثابت که در ازل بود، بعد عالم قضا که اون هم به نحوی ازلی است، بعد عالم محو اثبات، بعدم عالم شهادت. پس مراحلی از عالم گذروندیم و خدا به ما عالم بود و در این دنیا ما را همونطور آفرید که در علمش بودیم. اگر در علم او خوب بودیم، اینجا خوبیم. اگر در علم او آدم منحرفی بودیم، اینجا منحرف. که من اینو قبلنم توضیح دادم که خواجه عبدالله انصاری میگه همه از عاقبت میترسن، من از ابتدا نگرانم. اگر ابتدایم خراب بوده الان خراب بود، اگر ابتدام خوب بوده الان خوب. پس با این بیانی که گفته شد معلوم میشه همه خلایق ازلی هست، همه از ازل خلقشون شروع شد، منتها در ازل به وجود علمی موجود بودن، نه به این وجود خارجی. این وجود خارجی حادثه، این وجود خارجی که حادثه بعدن زائل هم میشه. ما این وجود دنیایی رو رها میکنیم، وجود برزخی میگیریم، بعدن وجود اخروی میگیریم که وجود اخرویمون را ثابت خواهد. پس این وجودها مثل وجود وجود ازلی نیست. وجود ازلی وجود علمی ماست که در علم اله موجود بودیم، یعنی این ثابت. حالا در خطبه ایشون این چنین می‌فرماید: این ثابت را آفرید، به عالم قضا و بعدم عالم قدر تفصیلی و اجمالی تنزل داد. اشاره می‌کند در این خطبه به این مطلبی که گفته شد، چون در خطبه اوصاف الهی ذکر میشه، گاهی اوصاف ذاتی، گاهی اوصاف فعل. الان داره اوصاف فعل توضیح میده، کارهایی که خدا انجام داده. یک کارش تنزل از تنزل در عالم این ثابت بود، یک کارش تنزل از ثابت به قضا بود، یکی از قضا به قدر، همینطور تا رسید به اینجا. این کارها رو داره توضیح میده. میدونید که تو خطبه ها تمجید میکنیم خدا رو، یا به اوصافش یا به افعالش. اینجا داریم به افعالش تمجید میکنیم. صفحه 3 هستیم، سطر 13. فنظر ایها طالب للحق والیقین، کسی که طالب حقی و حق را هم میخواهی از طریق یقین بشناسی، به باطل توجه نداری، به حق توجه داری. حق را هم وقتی میخوای بشناسی از طریق بهترین شناخت که یقینه میخوای وارد بشی. اون شناخت های دیگر رو ضعیف میدونی و سوابشون نمیری. تو که طالب حقی و طالب یقینی، فنظر فی امر حقائق الماهیات الامکانیه، در باره حقائق ماهیات امکانیه نظر کن. حقائق ماهیات، حقائق ماهیات امکانی همون عیان سامیده. از یادم عارف ماهیات رو اعیان ثابته می نامه، ولی فیلسوف ماهیت می نامه. همونی که فیلسوف اسمشو ماهیت می ذاره، همون رو عارف اسمشو عین ثابت می ذاره. پس ماهیت ها قبل از این که در این جهان به وجود خارجی موجود شوند بودند. این حرف قول معتزله رو که معتقد به ثابتات ازلیان به ذهن آدم میاره. آیا حرف اونا درسته؟ اونا هم نمیگه. اونا میگن که ماهیات قبل از وجود ثابت بودن در ازل، یعنی شی در ازل ثابت بود، وجود نداشت، بعدن خدا بهش وجود میده. قائلن به ثبوت شی در ازل و وجود شی در لایزال. الان عرفا هم دارن همین حرف میزن، اونا میگن ما قبل از این که موجود بشیم ماهیت بودیم، ماهیتمون هم ثابت بود. تازه تعبیر به ثابت هم میکنن، اعیان ثابته، اعیان یعنی همون ماهیت ثابتش هم که خوب خیلیش. آیا عرفا هم دارن همون حرف معتزله رو میگن یا به عکس معتزله حرف عرفا رو میگن؟ جواب اینه که نه، این دوتا با هم فرق دارن. فلاسفه هم معتقدن به این که ماهیت قبل از وجوده، لذا خوندید در جای خودش تقرر ماهوی قبل از وجوده، گفتن که این در مقام تقرر ماهوی ما جنس و فصل داریم ولی وجود نداریم. وقتی میگن ماهیت من حیثیه، یعنی ماهیت رو در اون مقام تقرر ملاحظه میکنن، میگن ماهیت من حیثیه جنس و فصلش رو داره، ذاتش رو داره ولی وجود نداره، پس داره قبل از وجود داره ملاحظه میشه. بنابراین فلاسفه معتقدن که ماهیت قبل از وجوده، عرفا معتقدن، معتزله معتقده. چرا با معتزله اشکال میشه؟ فقط معتزله در همه جا مورد حمله و اشکال واقع میشه، با اینکه فیلسوف و عارف هم معتقد هست و همون اعتقاد او. جواب اینه که جواب یک کلمه است، عارف و فیلسوف ماهیت رو موجود میدانن به وجود علمی قبل از وجود خارجی. میگه موجود به وجود علمی، همونطور که الان عرض کردم اعیان ثابته موجودن به وجود علمی، نه موجودن به وجود خارجی. معتزله میگوید ماهیت قبل از اینکه وجود خارجی بگیره ثبوت خارجی میگیره، یعنی معتقده که ماهیت در خارج است، اشکالش اینجاست. ولی ماهیت در متن علم وجود داشته باشه قبل از وجود خارجی همه قبول داره، عارف هم قبول داره، فیلسوف هم قبول داره. مشکل اونجاست که ما بخوایم ماهیت رو قبل از وجود خارجی در خارج بدانیم، این اشکال داره. چون اینو معتزله معتقده و دیگران معتقد نیستن. پس علت این که به معتزله حمله میشه اینه که معتزله ماهیت رو در خارج میدونه، بقیه ماهیت رو در مقام علم قرار میدن. وجود خارجی
ثبوت ما بله، چرا واژه ثبوت میارن؟
ثبوت رو اهم میدونن از وجود، که در جل خودش خوندی ثبوت رو اهم از وجود.
برمیگردن به علمی،
اگر برگردن به وجود علمی نظام میشه لفظی، ولی اصرار دارن بر وجود خارجی، اصرار دارم بر وجود خارجی. فلسفه فیلسوفا بهشون میگن که شما به وجود علمی قائل بشید، اونا میگن نه ما به ثبوت خارجی قائل بشید. حرف فیلسوفا رو شنیدن قبول نکردن، شما دارید همین توجیه رو میکنید که اونا خودشون قبول ندارن. توجیه شما رو قبول کنیم بعد میگرده به حرف فلسفه، ولی حرف اونا رو ببینیم بعد فلسفه مخالفه. بله، فنظر فی امر حقائق ماهیات الامکانیه، ماهیات امکانیه همون عیان ساز. حقائق در اینجا برای چی آمده؟ این ماهیات امکانیه حقیقتشون این ثابت، خودشون که این ماهیات امکانیه هست، حقیقتی که اونجا محفوظه، ظهورش این ماهیاتیست که اینجاست. شما در حقایق ماهیات امکانیه که همون اعیان ثابتن نظر کنید، خود ماهیات تنزل اونجا، تنزل اون حقایق، و اون حقایق هم امکانی نیستند، ماهیات امکانیه، اونا در صدع ربوبیان در واجب علم هم دیگه، علم خدا، علم خدا مثل ذات خدا واجبه، یعنی خداوند ذاتش با صفاتش کل این مجموعه واجبه. یکی از صفاتش علم میشه، علمش هم به ماعدا یعنی همین اعیان ثابته، علمش به خودش این ذاتشه، علم به ماعدا یعنی این اعیان ثابته. خب پس اینا واجبه، پس حقایق واجبن، اما ماهیات امکانی هن. ماهیاتی که در حقایق اون حقایقن امکانی هن، خود اون حقایق باشه. وقتی اینجا یه سوال پیش میاد که اعیان ثابته که فعل خدا هستند، علم خدا، فعل مرتبش بعد از ذات هست، مرتبه علم خدا به ما ادا بعد از ذاته، یعنی خدا در مرتبه ذات عالم به ما ادا نبوده، بعد که ماهیات رو و حیان ثابت رو خلق کرده حالا تازه علم به ما ادا پیدا شده. این مشکل تو کلام عرفا هست، ولی این مشکل رو توضیح کرد و علم به ما ادا رو برگردوندن به ذات. صدرا در باب علم واجب به ما ادا دو مبنا داره، یکی مبنایی که مخصوص خودش و خودش تأسیس کرده، یکی هم مبنای عرفا که بعد از توجیه قبولش میکنه. اول مبنای عرفا قبول نمیکنه، میگه باطل، بعدن که توجیه میکنه این علم در مقام فعل رو به ذات برمیگردونه، اون وقت حرف اونا رو قبول میکنه. دو تا مبنا در باب علم داره، یکی همین ایان ثابته هست، اونجا ایان ثابته توجیه شده، نه ایان ثابته که عرفا به ظاهر گفتن. البته میگه توجیهی که من کردم منظور عرفا هم هست، اینطور نیست که من توجیه کرده باشم و اونها بدون توجیه گفته باشن، اونها هم همون حرف درستش رو زدن، منتها عبارتشون نارسا بوده، اونها تو فکر اصلاح باطن بودن، تو فکر عبارت آوردن نه، نتونستن مطالبشون رو بیان کنن، ما بیان میکنیم، ما که یه خود تو عبارت کار کردیم ما بیان میکنیم، اونها تو عبارت کار نکردن، تو تکمیل نفسشون کار کردن. حالا اینا دیگه عذرهایی است که صدر از اونها برای اونها درست میکنه، ولی اونا میگن ما جمله‌ای به شما میگیم که توش یک کتاب راست داریم، گاهی جملاتی به کار میبرن یک جمله است ولی توش یک کتاب گنجونده شده، یعنی اینجور حرفای خوب میزنن، حرفای بلند میزنن. فنظر فی امر حقایق الماهیات الامکانیه که حیث و اثبتها اولا به علم ذاتی الازلی علی نفسی، علی نفسی متعلق به اثبتها است. این حقایق خدا اولا یعنی قبل از این که به عالم قضا و بعد هم قدر بفرستد، اولا ثابت کرد این اعیان رو به علم ذاتی ازلیش، ثابت کرد بر نفسش، نفسی که مقدس است و الهی است. مطالبشو گفتم، اما تو این عبارت چند تا نکته وجود داره که اونم باید توضیح داده بشه. یکی علم ذاتی، علم ذاتی دو تا اطلاق داره، یکی علم بلا معلم، که این اختصاص به خدا داره، موجوداتی دیگه علمشون ذاتی نیست، همشون معلم دارن. اگر کتاب باشد معلم است، اگر گوینده باشد معلم است، اگر نقشه باشد معلم است، اگر مفیض از بالا باشد معلم است، عقول عالیه به ما حفاظه کنن، خود خدا حفاظه کنن، معلم، ما همه معلم داریم، اما خداوند معلم نداره، نه علمش از روی کتابی گرفته، نه از روی گفته گرفته، نه از روی نقشه گرفته، نه کسی به او تعلیم کرده، پس بدون معلم علمش میشه علم ذات. بچه در علم ذاتی غیر از خدا نداره. این یه معنا برای علم ذاتی. یه معنای دیگه برای علم ذاتی در مقابل علم فعلیه، فعلی یعنی در مقام فعل، خداوند فعلش علمش هست، یعنی ماها همه دفتر علم خدایی، ما معلومیم پیش خدا دیگه، پس علمی، منتها در عین علم بودن فعلم هست. اینجا علمی است که عین فعل، و این علم خدا تغییر میکنه، این علم خدا تغییر میکنه، حادث میشه، زائل میشه، از بین میره، تو جهنم میره، تو بهش میره، یعنی ماها دیگه، ما میشیم علم خدا، خود ما میشیم علم خدا، نه یه صورت علمی از ما پیش خدا باشه، صورت علمی ممکنه از ما پیش خدا باشه، ولی ما خودمونم علمیم، یکی از مراتب علم، این میشه علم فعلی، یعنی علم در مقام فعل. علم ذاتی همون علم کمالی است که گاهی بهش میگیم علم کمالی، که ذات خدا این علم رو دارد و این کمال ذاته، نگیم ذات با این علم کامل میشود، چون هیچ وقت بیرون، هیچ وقت خالی از این علم نبوده، میگیم این علم کمال ذاته، نه ذات با این علم کامل میشود، این تعبیر تعبیر درستی نیست که بگیم ذات خالی از علم بوده بعد با این علم کامل شده. باید بگیم ذات کمال رو داره. علم ذاتی علم کمالی است، علمیست که عین ذاته، ثابت هم است، متغیر نیست، حادث نیست، زائل نیست، ازلی است و ابدی، مثل خود ذاتی دیگه، مثل خود عین ذات هست. میکنم عین ذات یعنی همه احکام ذات رو داره. واجب است به وجوب ذات، موجود است به وجود ذات، هر چی که برای ذات میگید باید باشید. این میشه علم ذاتی ازلی، ذاتی یعنی این ذاتی، مثل خود ذات هم ازلی. علم های دیگه ازلی نیستن، مثل مرتبه علم خدا یکیش ما هستیم که ازلی نیست، اما اون علم علم ازلی هم ذاتی است که این ذاته، به تعبیر دیگه علم کمالی است، هم ازلی است. بعد علا نفس هل مقدسه، قید مقدسه برای چی میاد؟ مشا معتقدن به این که خداوند علمش به ما ادا از طریق صور مرتسم است، صوری که صور علمیه هستند و این موجودات جهان رو نشون میدن از ازل در ذات خدا مرتسمند. بعد بهشون اشکال میشه، اینا اجزاء ذاتند یا حلول در ذات شدن یا بیرون ذاتند؟ اگر بیرون ذات باشند مشکلی نیست، ذات رو متکثر نمی کنند. اما اگر اجزاء ذات باشند یا حلول در ذات کرده باشند مشکل، ذات رو متکثر می کنند، ذات متکثر میشه و تکثر ذات باطله. پس این نوع توجیه برای علم باطله، این اشکال کردن. ابن سینا توضیح میده که اینا بیرون ذاتند، نه جزء ذاتند نه حلول در ذات کردن، بلکه بیرون ذاتند، مانند لوازمی که بیرون ذاتند، اما بیرون نه به معنای مباین. ما هم معلولیم، ما هم لازم ذاتیم، لازم یعنی معلول، ما هم لازم ذات خداییم، یعنی لازم مباین، اونا لازم مرتسم، مرتسم نه حال حلول نکرده، مرتسم شده. حالا چطور تصویر میشه؟ باید در جای خودش بحث کنیم. یک چنین علمی برای خدا قائلن که علم خدا به ما ادا رو درست میکنه از طریق صور مرتسم. حالا تکثر میاد یا نمیاد دیگه باید بعدا بحث کنیم، در جای خودش ببینیم تکثر میاد یا نمیاد. اینجا ایشون میفهمد المقدسه، المقدسه یعنی ذاتی که مقدس از تکثر، مقدس از کثرت. پس این عیان ثابته که در اونجا هستن تکثر ایجاد نمی کنن. ذات همونطور که مقدس از تکثره، مقدس از تکثر میماند و این عیان ثابته تکثر ایجاد نمی کنن. چطور ایجاد نمی کنن؟ چطور ایجاد نمی کنن؟ این باید توضیح داده بشه، با اینکه حقایق مختلف هست اما تکثر ایجاد نمی کنن. این باید توضیح داده بشه به زمانهای مختلف که در جای خودشان توضیح داده میشه. یکی از توضیحات همونیست که من بارها اشاره کردم که هرچی از عالم ماده به سمت عالم تجرد بریم وحدت غلیظتر میشه، یعنی اموری که در این عالم ماده متکثرن وقتی برن تو عالم تجرد واحد میشه، که من بارها این مثال رو زدم. در اینجا شما با چشمتون مبصر رو میبینید، با گوشتون مسموع رو میشنوید، این پنجتا رو با یه قوه نمیتونید درک کنید تو دنیا، ولی یه خورده رفتید مجرد شدید تو عالم خیال وارد شدید، با قوه خیالتون هر پنجتا محسوس رو درک میکنید و یه قوه پنجتا رو درک میکنید و این پنجتا پیش شما یکی میشه. چرا؟ چون یه خورده به تجرد نزدیک شدید. وقتی از مادیت به سمت تجرد میرید اون کثرت تبدیل به وحدت میشه، هرچی بالاتر رفتید وحدت خالص‌تر میشه تا برسید به ذات اله که تجرد در اونجا در حد بی‌نهایتشه، وحدت در اونجا در حد بی‌نهایت در میاد، تکثر دیگه از بین میره. از اعیان ثابته اونجا موجودن، چگونه موجودن؟ به نحو اجمال، به نحو ذات. پس تکثر ایجاد نمی‌کنه، بنابراین ذات با وجود این، با وجود این اعیان ثابته هنوز هم مقدس است. مقدس یعنی مقدس از کثرت، مبرای از کثرت. الالهیه، قید الهیت توجه کنید برای چی آمده. برای خداوند مراتبی قائل شدند، یکی مرتبه ذات، که در این مرتبه هیچ کس نمیتواند حرف بزنه، غیب الغیوب مطلق است، هیچی نمیتونه حرف بزنه، اسم هم نمیتونه براش گذاشت. ما به مفهوم ذات رو اطلاق میکنیم چون راهی نداریم، ولی اونجا اسمش هم ذات نیست، اسمش هم غیب الغیوب یا غیب مطلق نیست، اسمش که نمیتونه، اون اصلا اسم نداره، اینقدر غیبه. بعد مرتبه احدیت که اسماء و صفات مندکن در ذات، بعد مرتبه واحدیت که اسماء و صفات ظهور پیدا میکنن، که این مرتبه واحدیت و مرتبه الهیت هم میگن، یعنی مرتبه ظهور که یه مقدار ظهور بیشتر شده، تفاصیلی پیدا شده، عالم گفته میشه، قادر گفته میشه، حی گفته میشه، صفات دیگه متعدد میشن، ولو مستاقن این همن، ولی بالاخره الان قابلن که جدای از هم ملاحظه شن، یه خورده کثرت راه پیدا شد. اعیان ثابت در ذات الهی خدا هستند، نه در اون ذات مراتب بالا. در مراتب بالا اعیان ثابت نمیتونن ظهور پیدا کنن، چون اونجا کثرتی نیست، هیچی نیست، هیچ ظهوری نیست، کثرتی بماند ظهور هم نیست. تو مرتبه الهیت که ظهور میخواد شروع بشه، اعیان ثابت هستن. حالا چطور هستن؟ به همون نفسی هست شد که منافات با وحدت ندارم، منافات با وساطت ندارم. پس این اعیان ثابته ثابتند بر نفس خدا، اما نفس الهیش، نه اون مراتب خلق، در نفس الهی ثابت، یعنی اونجایی که ظهوری خود داره پیش میاد، شاید اولین ظهوره، بعدها تیه ظهور بیشتر میشه، کثرت بیشتر میشه، تا میرسه به این عالم شهادت که ظهور ظهور کامله، یعنی قشنگ همه چی دیده میشه و تفصیل هم که تیه تفصیل کامله. خب آیا خداوند در مرتبه الهیت اینا رو داره، در مرتبه بالاتر نداره؟ توجه کنید، ما نمیگیم در مرتبه بالاتر نداره، میگیم ظهور نداره. در مرتبه بالاتر چنان ذات مندک کرده مادون را که چیزی باقی نداشته، ظاهر بر مادون شده، مثل نور خورشید، تشبیه معقول به محسوس، مثل نور خورشید که وقتی طلوع میکنه ستاره ها میرن، یعنی محو میشن، اونجا فقط یک نوره که نور ذاته، بقیه نورها مندکن، نه اینکه نیستن، مندکن، نه ما نمیبینیم، اصلا قابل رویت نیست، کسی دیگه هم اگه چشم داشت نمیدید. این تشبیه به ستاره هم تشبیه درستی نیست، چون ستاره هستن دو ما نمیبینیم، اونجا اصلا اینا چنان مندک میشن که به نحوه استقلال دیگه نیستن، فقط ذات هست، فقط ذات هست. وقت بعد وجود این اعیان ثابته در اونجا هست، منتها چی طور هست؟ از میکنن جوری که هیچ نمودی نداره، اگر نبود که نمیتونست در مراتب وضع ظهور بده کنه، چیزی که نیست در مراتب وضع ظهور بده نمی کنه، حتما هست، ظهورش نیست. اینطور نیست که بگیم در مراتب بعد تازه حادث شده، این که غلطه، چیزی در مورد خدا حادث نمیشه، پس در مراتب قبل هست، منتها بودن به اون نه که هیچ ظهوری نداره. بنابراین در مرتب الهیت تازه ظهور شروع میشه و اعیان ثابت در اون مرتبه بر ذات خدا ثابت هست. خب با این توضیحاتی که برای مفردات عبارت دادم، عبارت دیگه کاملا مشابه هر شده. ثم ابدعها ثانیا به قوله و کلامه فی عالم قضاهی، بعد ابداع کرد این حقایق را، این حقایق ماهیت امکانیه رو ابدا کرد ثانیاً، این ثانیاً در مقابل اون اولین قبلی است، ثانیاً ابدا کرد فی عالم قضایی. چطوری ابدا کرد؟ به قولهی و کلامهی که فرمود کن، به قول و کلامش که فرمود کن، اینا رو ابدا کرد. ابدا یعنی از، یعنی بدون سابقه آفریده شد، سابقه خارجی نداشت، ابدایی یعنی بدون ماده، بدون این که در ظرف زمان آفریده شود، بدون آفرینش در ظرف زمان و بدون احتیاج به ماده و استعداد آفریدن اونها رو در عالم قضا آفرین، که در عالم قضا اونا موجود شدن به وجود عقلی جمعی ابداعی دفعی. اینا قویلیز که خواجه در تفسیر قضا میاره که خوب قضا رو تفسیر کرده، میگه عالم قضا یعنی چی؟ خواجه در اشارات در 97 عالم قضا رو اینطور تفسیر میکنه، عالم قضا عبارت است از وجود موجودات، نه خود موجودات، وجود موجودات، وجود جمعی وحدانی بسیط ابداعی دفعی. وجودا اینجا تدریجیه چون در بستر زمانه، اونجا دفعتن همه با هم موجودن، اینجا وجود متکثره، اونجا وجود احد جمعیست، واحد جمعیست. مثل همون ملکه اشتاد که مثال میزنن بارها، یک ملکه هست ولی این همه مسئله توش هست، از همه این مسائل به وجود واحد جمعی در عقل این مجتهد موجوده. وقتی که شما این متکثرات رو میبرید تو عقل، هر چیدن واحد میشن، همه به وجود واحد موجود میشن که همون وجود ملکه اشتاد. خب پس تمام موجودات عالم قضا به یک وجود جمعی موجودند، ابدایی هم هستن، یعنی ماده و اینها توشون نیست، تدریج هم نیست، دفعیه. حالا اینجا ایشون همینو میگه، میگه در عالم قضا ابداع کرد، ابداع شد یعنی بدون ماده و بدون زمان و بدون احتیاج به تدریج و استعداد آفرید و حتی بدون نقشه، بدون نقشه ثابت، بدون این که نمونه جلوش باشه. ابدا ها ثانیاً فی عالم قضایی به قولهی و کلامهی، یعنی وسیله ابداع هم اون کلمه کن، با کلمه کن و قولش اینها رو ایجاد کرد در عالم قضا، که عالم قضا رو توزیده، و بعد هم در عالم قدر، چه قدر اجمالی که لوح محو اثباته، چه قدر تفصیلی که عالم ملک و شهادته، این همه از خالص توضیح داده شد. خب آیا ثانیاً در عالم قضا و قدر اجمالی و قدر تفصیلی وارد کرد، یا اینکه فاصله داشت، یعنی یک بار تو این سه عالم وارد شد، هم عالم قضا هم عالم قدر اجمالی هم عالم قدر تفصیلی؟ این که مسلم نبود، چون در عالم قضا که وارد شد این عالم قدر که موجود نشده بود. ما در این عالم قدر، قدر تفسیری الان داریم موجود میشیم، در عالم قضا در ازل موجود شده بود. پس وجود عالم ما، وجود ما در عالم قدر تفسیری خیلی مؤخر بود از وجودمون در قضا. بنابراین ثانیاً در اینطور نبود که ثانیاً در سه عالم موجود بشیم، بلکه ثانیاً در عالم قضا، ثالثاً در عالم قدر اجمالی، رابعاً در عالم قدر تفصیلی موجود شده. با این بیانی که من کردم معلوم شد کلمه ثانیاً در عبارتیشون به معنی مالیسه به اوله، نه ثانیاً در مقابل ثالثاً و رابعاً باشه، ثانیاً شامل ثالثاً و رابعاً هم میشه در مقابل مالیسه به اوله، یعنی اولا در ذاتش ایجاد کرد به صورت عیان ثابته، ثانیاً یعنی بعد از اولا در عالم قضا و قدر اجمالی و قدر تفصیلی. دیگه این ستا رو بیان نمی کنه که چطوری حاصل شد، به ترتیب حاصل شده، ترتیب شده که بیان نمی کنه. با یک کلمه ثانیاً می فهمونه که بعد از عالم عیان ثابته بود، اما حالا کدوم جلوتر کدوم مؤخر، اینو با کلمه ثانیاً بیان نمی کنه. البته روشنه که عالم قضا مقدم بوده بر عالم قدر اجمالی، قدر اجمالی مقدم بوده بر قدر تفصیلی، اینا روشنه، ولی کلمه ثانیاً این مطلب رو نمی‌فهمه. پس ثانیاً در اینجا به معنای مالیسه به اوله. خب این مطلب تمام شد، این توضیح دادیم، توجه کردن خیلی مطلب داشت، یه خط بود ولی خیلی مطلب داشت، نکته خیلی از نکات عرفانی رو تو این عبارت گنجونده بودش. حالا مطلب بعدی، عرض کردم اینا همه تمجیدات الهیه، خطبه کتابه، در خطبه کتاب خداوند رو ذکر میکنن با اسماء الحسنا و با افعالی که قابل هستن که تمجید خدا به حساب بیاد. الان رسیدیم به بحث در افعال. اوصاف رو گفتیم، جبار است، قهار است، چی است و چی. رسیدیم به افعال. در افعال فعلا یه فعل گفتیم، اعیان ثابته رو در ذات خودش ثابت کرد، ذات مقدس الهیش که توضیح داده شد. حالا فعل بعدی، عالم رو خدا، عالم امکان رو به صورت یک دائره امکانی آفریده، به صورت یک دائره امکانی که قوس نزول دارد و قوس صعود. موجوداتی در قوس نزول قرار دارد و موجوداتی در قوس صعود واقع، و کل این موجوداتی که جمع کنید دائره معلولیت تمام میشه یا دائره امکان تمام میشه. حالا چرا دائره فرض میکنی؟ خط مستقیم فرض نمی کنیم که از بالا تنزل کنن دوباره رو همون خط بالا برن. چرا اینطوری فرض نمی کنیم؟ اونو در جای خودش گفته که لا تکرار فی تجلی. اگر بخواد از همون خطی که آمده پایین دوباره بره بالا، تکرار در تجلی است و در تجلی تکرار نیست، که حالا اون در جای خودش باید توضیح داده بشه. ما فعلا الان کار نداریم به اینکه چرا قوسی، چرا به صورت قوسی. اشاره کردم ولی تفصیلش در جای خودش. عالم رو خداوند به صورت این دایره امکان آفریده. گاهی گفته میشه دایره امکان، گاهی هم گفته میشه دایره معلولیت. وقتی این دایره دو تا قوس داره، یک قوس از اون نقطه بالا تا پایین بهش میگن قوس نزول، یک قوس از این پایین تا بالا بهش میگن قوس صعود. موجودات تماماً باید از قوس نزول تنزل کنن بیان توی این عالم شهادت. انتهای قوس نزول عالم شهادته که ابتدای قوس صعود هم هست. تمام موجودات از اون مرتبه بالا تنزل میکنن میان پایین. البته این اختلاف رو داریم که خداوند در کجای این قوس قرار، در کجای این دایره قرار داره. آیا در صدر دایره قرار داره یا بیرون دایره و بالای دایره؟ نوعاً میگن بالای دایره. بعضی دایره رو دایره وجود میگیرن. خب خدا در این دایره وجوده، بیرون نیست، بالای دایره نیست، بلکه در قله دایره است. یعنی تو خود دایره است، اونتا قسمت پوکانش. بعضی دایره رو دایره معلولیت میگیرن، دایره امکان میگیرن، دیگه خدا باید بیرون از این دایره باشه، یعنی فوق دایره. حالا اینم باز مسئله نیست. در هر صورت خداوند این دایره رو به وجود آورده و همه موجودات باید از این بالا تنزل کنند بیان پایین. وقتی آمدن پایین میان تو عالم شهادت. تو عالم شهادت حالا دیگه قوس صعوده. انسان رو توجه کنید، وظیفش اینه که این قوس صعود رو طی کنه. البته بعضیا مقدار جبری این قوس رو سیر میکنن، مقدار اختیاریش رو دیگه میمونه. مقدار جبری اینه که انسان تبدیل میشه به یک هیولا، هیولا صورت میگیره، این صورت صورت جمادی پیدا میکنه، بعد صورت نباتی پیدا میکنه، بعد حیوانی، بعد انسانی. اینا همه چیزهایی است که بدون تا حیوانیش بدون اختیار جلو میره. این مقدار قوس صعود رو همه انسان ها طی میکنه، مقدار غیر اختیاریشو اینو تا درجه حیوان بالفعلش میرن. حالا از حیوان که بخوان تبدیل به انسان بشن اختیارشون دخالت میکنه، باید خودشون رو ترقی بدن تا بتونن از حیوانیت به انسانیت برن. نوع انسان ها در همین مرحله حیوانیت میمنن تا بمیرن، ترقی نمی کنن، به مرحله انسانیت نمی رسن. اما گروهی به مرحله انسانیت می رسن. وقت مرحله انسانیت هم که خوندید، مرحله عقل حیولانی داریم که اینو تقریبا همه بهش رسیدن، مرتبه که این تقریبا همون سقف حیوانیته که همه بهش می رسن. از این به بالا دیگه نیست. مرتبه بلملکه از مصطفیات بلفله که دیگه این مراتبیش گفته شده، یا مرتبه تجلی و تحلی و تخلیست که اینا عرفا گفتن. بالاخره این مراتب با طی بشه تا انسان قوس صعودش رو طی کنه که از این به بعد عرض شدم اختیاری طی کنه. خب حالا همه اشیا در قوس صعود، الان خطبه داره این بیان میکنه، همه اشیا در قوس صعود رجوع میکنن به او و او حکم کرده که همه اشیا در این قوس به او رجوع کنند. و همونطور که در قوس نزول همه از او نازل شدند، همه من الله بودند، همه الیه راجعون خواهند بود، همه از قوس در قوس نزول منه صادر شدن و پایین آمدن، همه در قوس سعودم الیه عروج میکنن و رجوع میکنن. بعد میفرماد که رجوع بعضی ها الیه هست، رجوع بعضی ها الا ما لدیه هست، الیه نیست. کسانی که رجوع میکنن، بعضی ها رجوع میکنن به خدا و فانی میشن در خدا، بعضی ها رجوع نمیکنن به خدا، رجوع میکنن الا ما لدیه، یعنی به اون خزائنی که خزائن الهی نامیده میشه، اونجا ها میرن، نه اینکه به خدا برسن. علی حال افراد مختلف عروج میکنن، همونطور که مختلف تنزل کرده، حالا مختلف تنزل کردنش مشکله و در جای خودش بحث بشه اگر مناسبتی پیش بیاد انشاءالله عرض کنم. الان خطبه رو داریم میکنیم، بیش از این ظاهرا نداره، من توضیحی که عرض کردم. ثم حکمه، بعد خداوند حکم کرد، حکم تکوینی یا حکم تکوینی و تشریع. اصلا این بعضی از قسمت‌های صعود تکوینن انجام میشه، بعضی قسمت‌ها رو خداوند قوه‌ش رو به ما داده، با دادن قوه حکم تکوینی صادر شد، ولو ما هستیم که باید این قوه رو به فعلیت برسونیم، ولی چون قوه در اختیار ماست حکم تکوینی برای ما صادر شد. اگه قوه رو نمیداد حکم تکوینی نشد، اما قوه رو که داد حکم تکوینی شد. بعد به ما فرموده که این قوه رو تبدیل به فعلیت کن، اینجا به بعدش دیگه حکم تشریعی، تشریعی به معنای عرفانی ها که شامل تکامل اخلاقی هم میشه، چون شرعی های فقهی فقط میگن که عملتو درست کن، عرفان میگه عملتو باید کامل کنی که این در فقه آمده، اخلاقت هم باید کامل کنی که این در اخلاق آمده، اعتقادت هم باید کامل کنی، اعتقادتو هنوز اعتقاد ناقصه. عارف میگه، میگه اعتقادتو اعتقاد ناقصه. وقتی که غیر از خداوند هیچی رو موجود ندیدی، همه رو حکایت اون وجود قرار دادی، تازه اعتقاد درست. پس تو وظیفه داری که اعتقادت هم اصلاح کنی. بنابراین حکم تشریعی در نظر عرفان این است که عمل رو صالح، اخلاق رو حسن، اعتقاد رو صحیح کن. این سه تا حکم، حکم تشریعی عرفانیه. پس حکم به این که رجوع کنید و قوس صعود طی کنید، یعنی حکم تشریعی عرفانی که هم عملتون اصلاح کنید، هم اخلاقتون رو حسن کنید، هم اعتقادتون رو صحیح و مطابق واقع قرار بدید. این اشباح رو که حاکی ها هستند حاکی ببینید، موجود نبینید، نگید اینا موجودند، بلکه بگید اینا حاکی از اون وجودند، حاکی از خدا، آیت خدا هستند. ثم حکم به رجوع کل شیء الی، حکم کرد که همه اشیا باید به او رجوع کنند. و این جالبه، کل شیئنش جالبه. ما سه تا قوس نزول و صعود در جهان داریم، مشایخشو گفتند، صدرا سه تاشو گفته، الان این عبارت به اشاره داره به اونی که مشا نگفتند. کل شیئن عروج میکنن به سمت او، کل شیئن یعنی همه موجودات حشر دارن. اینجور نیست که حشر و قیامت مال انسان تنها باشه، همه موجودات حشر دارن، منتها چطور حشر پیدا میکنن اختلاف میده. صدرا پیش خودش یه جوری توضیح میده، میگه حشر انسان ها به نحو استقلاله، حشر حیوان ها دو قسمه، یکی حیوان هاییست که حافظه دارن، قوه حافظه دارن، اینا رو میگه محشور میشن مستقلن، ولی جزا و اینها خیلی براشون مطرح نیست، و حشر حیواناتی که حافظه ندارن مثل حشرات، اینا میگه حشر پیدا میکنن به رب و نوعشون. حالا حرفش درست غلطی کار ندارن، داره حشر همه رو ثابت میکنه، منتها میگه حشرشون به این نحوه، حالا درست یا غلط در جای خودش باید بحث بشه. طبق قوانینی که داره این مطالب رو توضیح میده، نه اینکه حالا از وحی جایی شونده باشه. ولی حشر همه موجودات مقبوله. از بعضی روایت هم برمیاد که همه موجودات محشور میشن، یعنی کل عالم تو قوس صعود میفته، اینطور نیست که فقط انسان تو قوس صعود میفته. ثم حکم به رجوع کل شیء الی، همه اشیاء باید به سمت خدا برن. و عروجهی الی ما لا درج،
موجوده دیگه چه بخوان چه نخوان قرار میگیرن. چه خورو
حکم کرده از کرده، حکم تکوینی یا حکم تکوینی و تشریعی. حکم تکوینی که در اینجا مسلم مراده، موجودات دیگر تکوینن تو این قوس واقع میشن، انسان هم تکوینن واقع میشه، قسمتش رو تشریعن وارد میشه. پس حکم ما در اینجا اهم از تکوینی و تشریعی گرفتن. وقتی حکم تکوینی شد، همه موجودات تو این قوس صعود وارد میشن. منبعش
بسنه
بله؟ منبع از من نپرسید، اگه منبع بپرسید من یه جور آدرس میدم تا آخر اون باید برید بجرد، آخرم پیدا نمیدید. چون من خیلی جاها رو آدرس دادم، افرادم رفتن گشتن آخر بخیر پیدا نشد. من تو ذهنم یه چیزایی هست اما کجا خوندم یادم نیست. ثم حکم به رجوع کل شیء الی، حکم کرده به این که خداوند حکم کرده، حکم تکوینی و تشریعی، به این که همه اشیا رجوع کنند به خودش. و عروجی الا ما لدی، ضمیر عروجی به کل شیء برمیگرده، ضمیر لدی هم به خدا. عروج کنند همه اشیا به خزائنی که لدی، همه برگردن به آنچه که پیش خداست. حالا آنچه که پیش خداست ارباب انواع خزائن هر چی است، یه توضیح داده نشده. این رجوع و عروج فی النهایه است، یعنی وقتی میخواد سیر نهایی عالم انجام بشه. سیر ابتدایی در قوس نزول بوده، سیر نهایی در قوس صعود. پس این سیر فی النهایه است، علا عکس ترتیب صدور منه فی البدایه، به عکس ترتیب صدور از خدا در بدایه، یعنی وقتی میخواست خلق شروع بشه قوس نزول بود، عکسش قوس صعود. علا عکس ترتیب صدور، ترتیب هم در اینجا گفته شده، اگه حوصله دارین توضیحش عرض کنم که قوس نزول و صعود رو ترتیبش هم حفظ کردن. آقای ترتیبی رو مشا گفتن که رائجه و در شرح بر حرفای ابن سینا هم خواجه آورده هم عبدالرحمن جامی آورده، و ترتیبی رو هم میرداماد گفته. هر دو جور ترتیب در اینجا هست، هر دو هم رعایت کردن. واقعیت من همون یکیش رو عرض کنم کافی. در قوس نزول اولین قسمت مال عقوله، که عقول به ترتیب قرار گرفتند، اون عقلی که درجهش بالاتر بالاتر، اونی که پایینتر پایینتر، اون که متوسط متوسط. من شما میگم 10 تا عقل داریم، این 10 تا عقل این قسمت از قوس نزول رو پر کرده. صدرا و اشراق میگن نه، بی نهایت عقل طولی داریم و عقول عرضی هم داریم. اونا میگن که باز عقول در همین قسمت با مرتبه های مختلف قرار گرفته. بعد که از اون مرتبه عقول با وسعت وسیعی که دارد میگذریم به مرتبه پایینتر که مرتبه نفوسه میرسیم. در اون مرتبه نفوس هم باز موجودات مختلف وجود دارد به ترتیب درجه شون. بعد میرسیم به صور جسمیه، میرسیم به صور، بعدم به هیوله ها، که این در بحث صور مشکل درست شده. خواجه نگه میرسیم به صور، بعد معلوم نیست صور جسمی یا صور نوعی، هیچی بیان نمی کن. در حالی که ما هم صور نوعی داریم هم صور جسمی داریم. بعضی اینجا صورتی رو که خواجه میگه هم میکنن بر صور نوعی، بعضی بر صور جسمی. علاوه بر کلام ناقص میمونه. و ولی چون صبر گفته شده جایزه که ما حمله بر هر دو کنیم که کلام خواجه ناقص میشه. میرزا ماد راحت توضیح میده، اول صورت نوعیه بعد صورت جسمیه بعدم حیوله، پنج تا مرتبه نوعیه، از خوش نزول به پنج مرتبه تقسیم میشه، بعد در صعودم پنج مرتبه است. در مرتبه اول بساید قرار میگیرن در صعود، در مرتبه دوم بساید مثل فلکیات اینا، در مرتبه دوم جمادات، سوم نباتات، چهارم حیوانات، مرتبه پنجم انسان با همون عرض عریضی که داره که از عقل هیولانی تا عقل مستفاد میه، که پنج تا مرتبه است در نزول، پنج تا مرتبه است در صعود و اینا ردیف همند. یعنی اگر خطی از اون مرتبهی در صعود بکشید به مرتبه مناسبش در نزول وصل میشود، که این مراتب مقابل هم قرار گرفتن. وقتی قوس نزول و صعود شما ملاحظه کنید و قوس رو تقسیم کنید، تمام بخش های پنجگانه نزول در مقابل بخش های پنجگانه صعود قرار میگیرن، هر کدام مقابل نظیر خودش. مثلا درجه پنجم از صعود درجه انسان بود، انسان یه موجود عقلی است، درجه اول از نزول درجه عقل، اون درجه اول نزول با درجه پنجم صعود مقابل میشه، هر دو مال عقل. درجه دوم نزول نفس بود، درجه چهارم صعود حیوان بود، حیوان در مرحله نفسیت، حیوان در مرحله عقلیت نیست، در مرحله نفسیت. و همینطور بیام تاید درجات مقابل هم با هم مناسب. بساط رو با صبر یکی میکنه، بساط با هیولیات یکی میشه، بساط با هیولیات یکی میشه، چون هیولیات آخر قوس نزول، هیولیات هم که خب میدونید ده تا دیگه، ده تا هیولا ما در عالم داریم، یک هیولای مشترکه داریم که مال عناصر اربعه است، نه تا هم هیولای فلک داریم، نه تا هیولای فلک با یه هیولا مشترکه که هیولای این عالمه، مجموع میشه ده تا، ده تا جاشون تو همون قوس نزول. لعنه الفاعل و بلقایه، این لعنه توجه کنیم، حکمه، حکمه به رجوع، کما این که حکمه به صدور، اینجا شد دیگه، حکمه به رجوع همونطور که حکمه به صدور. چرا حکمه به رجوع و حکمه به صدور؟ حکمه به رجوع چون غایت الکل است، حکمه به صدور چون مبدأ الکل است، چون فاعل الکل است حکم کرد که همه چی از خودش ساده شد، چون غایت الکل است حکم کرد که همه چی به او راجع شد. پس چون فاعل بود مصدر شد، چون غایت بود مرجع شد. لأنه الفاعل و الغایه، عرض شدم تعلیل برای حکم است. فسبحان الذی، میخواد خطبه رو در قسمت تمجید اله تمام کنه، فسبحان الذی منه المبدأ و الیه المعاد، و الیه المعاد نه معاد، معاد یعنی بازگشت، معاد ما هستیم که باز میگردیم، معاد اونایی هستن که عود میکنن، معاد خود بازگشت. فسبحان الذی منه المبدأ و الیه المعاد، از او ابتدای خلق شروع میشود و به او کل خلائق منتهی می شوند، در دو قوس نزول و صعود لفنش مرتبه، فی قوس نزول مربوط به منه المبدأ، صعود مربوط به الیه المعاد. در قوس نزول و صعود از دائره معلولیت یا دائره امکان، کل دائره امکان به دو قوس نزول و صعود تشکیل میشه، تقسیم میشه، که خلائق با نزولشون وجود میگیرن، با صعودشون کمال مییابند. قوس نزول و صعود را خلائق باید طی کنند، از او صادر شوند و به او رجوع کنند، انا لله یعنی مال خدا و ملک خدا هستیم و از او صادر میشیم و الیه راجعون، همه به او منتهی میشویم. بخونم بعدشون. اگه منتظر سکوت بودم خب اول بدن تصمیم میگرفتم بخونم یا نخونم، بخونم وارد صلات و بعد پیغمبر بشم یا بذارم حرف که دیگه. یواش یواش گفته میزو میزه هفتی بیخ نزیم چی دلشون.